passata.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را طاهر روشان پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه بار دیگر از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده. او دیروز در سخنرانی در همایش ملی جمهوری‌خواهان که در آن نامزدی این حزب را پذیرفت، خروج سربازان آمریکایی را از افغانستان فاجعه‌بار و بدترین تحقیر در تاریخ ایالات متحده خواند. ترامپ در ادامه به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت در میدان هوایی کابل در 26 ماه آگوست سال 2021 اشاره کرد. اداره رئیس جمهور جو بایدن در گذشته بارها از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. رویداد ترافیکی در ولایت هرات 6 قربانی و 1 زخمی بر جای گذاشت. شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز گزارش دادند که این رویداد شب گذشته در مسیر شارای هرات اسلام قلعه انگام رخ داد که یک موتر از نوع کورولا با یک موتر باربری برخورد کرد. علت این رویداد هنوز مشخص نشده. تیزرانی، بی‌پروایی راننده‌ها و خرابی جاده‌ها از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شود. گزارش‌ها می‌رسانند که شب گذشته میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورند درگیری رخ داد. یک منبع امنیتی در منطقه به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که نخست نیروهای پاکستانی به ولسوالی دانگام ولایت کنر مرمی‌های توپ شلیک کردند و سپس نیروهای طالبان یک پوسته نظامیان پاکستانی را نشانه گرفتند. به گفته منبع در این درگیری دو ساعته به کس آسیب نرسیده. پاکستان درباره این درگیری هنوز چیز نگفته است. مقام‌های پاکستانی از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده خبر می‌دهند. به گفته آنها این شخص به نام امین الحق یک همکار نزدیک اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود. بن لادن که مسئول و طراح حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده دانسته می شود، در ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در انتخابات پاکستان کشته شد. عثمان گندل رئیس اداره مبارزه با تروریسم در ایالت پنجاب امروز در لاهور گفت که امین الحق بر اساس اطلاعات استخباراتی در جریان عملیات در شهر گجرات بازداشت شد. او افزود که این فرد به تحریزی فعالیت‌های تخریبی و هدف قرار دادن تأسیسات مهم متهم است و علیه او دوسیه باز شده. و حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران مسئولیت حمله تیاره بی سرنشین به شهر تل ابیب اسرائیل را که امروز یک کشته بر جای گذاشت پذیرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفته که افراد این گروه یک تیاره بی پیلوت جدید موسوم به یافا را که قادر به دور زدن سیستم‌های رهگیری است به پرواز درآوردند. پیش از این پلیس اسرائیل گفت که یک انفجار نیرومند در یک ساختمان در تل ابیب حوالی ساعت 3 بامداد امروز رخ داد. به گفته پلیس در نتیجه این رویداد یک تن در آپارتمانش جان باخته است. اداره خدمات اضطراری طبی اسرائیل گفته که 4 تن با زخم‌های سطحی به شفاخانه منتقل شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، یک اداره سازمان ملل متحد از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی و طوفان‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بارندگی و سیلاب تا کی در شرق افغانستان ادامه خواهد داشت؟ گفتگو کردم با یک آگاه زمین شناسی.
تا 3 ماه دیگر این موج فعال است در شرق کشور ما، مردم باید محتاط باشند.
گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 500,000 تن افغانستان را ترک کردند. شماره از پناهجویان افغان ادعا می کنند که برخی از ایرانی ها خانه های آنها را در ولایت فارس آتش زدند.
تمامشون بیرون رو شدن، زن بچه خود گرفتن، تمامشون خارج از شهر بیرون شد که خود ما همچنان با شوهرم بیرون از شهر خارج شدیم.
موارد مثبت بیماری پولیو در کندهار به نگرانی ها درباره گسترش این ویروس به هرات افزایش یافتند.
5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خود میکنیم که هیچ سایه و هیچ منطقه از پشم باز نمونه و طفلان وکسین کنیم.
دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت حالا 6:35 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی‌ها و طوفان‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره به تازگی در گزارش گفت که تیم‌های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق آسیب دیده هستند و اینکه رویدادهای طبیعی اخیر بیشتر مردم را در مناطق مرکزی و شرق افغانستان متاثر کرده است. باشنده های این مناطق میگویند که هنوز هم بیم دارند که رویدادهای طبیعی وضعیت را بدتر کند. جزئیات در گزارش سحر لوال.
به ادامه نگرانی ها از ادامه بارندگی و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که ممکن است به دلیل موج تازه تغییرات اقلیمی تعداد تلفات ناشی از این رویدادها در افغانستان افزایش یابد. UNHCR در تازه ترین گزارش خود در مورد آفات طبیعی در افغانستان که روز پنجشنبه نشر کرده، گفته که امواج اقلیمی بیشتر ولایت های شرقی افغانستان را متضرر ساخته که ننگرهار در رأس آن قرار دارد. در این گزارش همچنان آمده که ولایات مرکزی افغانستان نیز در اثر حوادث طبیعی اخیر آسیب دیدند و تیم‌های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق برای تعیین رقم تلفات و خسارات هستند. بر اساس این گزارش، اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ننگرهار گفته که بر بنیاد ارزیابی‌های اولیه، ولایت‌های ننگرهار، کابل، کاپیسا، میدانوردک و پنجشیر بیشترین آسیب را از طوفان‌های کمپیشینه و باران دیدند. در عین حال برخی از افراد که اعضای خانواده آنها در نتیجه آفات طبیعی اخیر جان باخته و یا زخمی شدند، در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی کردند که ممکن است این حوادث دوباره تکرار شود. مسلم یار، باشنده ننگرهار که در طوفان شدید اخیر 7 تن از اعضای خانواده اش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
در این رویداد برادر بزرگم، خانم برادرم، 4 دختر و یک برادرزاده کوچک هم جان باختند. ما ساکنان ولسوالی کوت ولایت ننگرهار هستیم، اما در آنجا در خشت‌پزی کار می‌کردیم که طوفان دفعتاً رخ داد و همه چیز را ویران کرد.
از روز دوشنبه هفته جاری تا کنون چندین ولایت افغانستان از جمله ننگرهار شاهد طوفان شدید همراه با باران و سیل بوده است که بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان در نتیجه آن 52 نفر جان خود را از دست داده و حدود 350 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب صدها جریب زمین زراعتی، شاهراها، پلها و صدها خانه نیز به طور کامل ویران شده که به دلیل آن ارتباط با مردم منطقه دشوار شده است. محمد آقا، یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر شبکه های ارتباطی در بسیاری از مناطق تخریب شده و امکان ارتباط با آنها وجود ندارد. در منطقه ما دیوار بر روی فرزند کوچک که 7 ساله بود فرو ریخت و شهید شد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا در گزارشی که دو روز پیش منتشر شد گفت که بیش از 700 خانواده در این ولایت به کمک های جدی و فوری ضرورت دارند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز متحد شدند که حوادث طبیعی اخیر در افغانستان و تلفات و ویرانی های ناشی از آن را از نزدیک زیر نظر داشت و در این زمینه اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
باز هم هشدار از بارندگی، سرازیر شدن سیلاب ها و تنبات ها و طوفان ها. صدها تن در روزهای اخیر در نتیجه سیلاب ها در مناطق و ولایت های مختلف افغانستان جان باخته یا زخمی شدند. صدها خانه هم به صورت کامل یا قسمی تخریب شده. آیا تابستان فصل بارندگی های شدید در افغانستان است؟ این پرسش را مطرح کردم با دکتر نجیب الله سدید، آگاه زمین شناسی. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
ببینین، سیلابا در شرق افغانستان در تابستان کاملا معمول است و این در حقیقت از اثر موج بارندگی مونسون هندستان که حدودا 1.5 ماه میشه شروع شده به افغانستان میرسه. یعنی افغانستان از آخر ماه سرطان تا سنبله بارندگی های مونسون دریافت میکنه و تر تمام ولایات شرقی افغانستان از ولایت بدخشان شروع تا اروزگان در حقیقت از این موج بارندگی ها مستفید میشه و به می دلیل است که شرق کشور ما شما دارای جنگلات است و این جنگلات در حقیقت از این بارندگی های مونسون در حقیقت حیاتشان را تامین میکنه.
آقای سدید، سازمان ملل متحد گفته که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی ششمین کشور آسیب پذیر است. فکر میکنین این پدیده در سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان نقش داشته؟
در بحث تغییرات اقلیم بدون شک ما شما میبینیم که بارندگی های مونسونی در افغانستان بخصوص در اواخر هم منطقوی شدن، یعنی در یک منطقه کوچک ولی سرعتشان بسیار زیاد و این همون نشانه های است که گرمایش زمین به دوران آبی میته، یعنی که بارندگی ها منطقوی میشن و شدتشان بسیار زیاد میشه و این چیزی است که ما در یه آخر در انگرار به طور مثال دیدیم که بارندگی ها بسیار شدید، سیلاب ها، جاری شدن سیلاب ها باعث شد که تلفات زیادی به مردم ما وارد شد. در پالیش واضح است که تو بحث طوفان ها بود.
و توصیه های شما به صورت فشرده به مردم در مناطق روستایی چی است که چی کارها را به اجرا بگذارند و از کدام کارها خودداری بکنند؟
در کل مردم باید وقت بارندگی ها صورت میگیره، وقت موج بارندگی ها به کشور میاد، بحث آگاهی بسیار مهم است که مردم با آگاهی های یا با پیش بینی های یا با هوا دقت کنند. در سطح منطقه مردم باید راه‌های فرار از قبل از قبل جستجو کنند، اسکان موقتی که در ساعات سیل که احتمال سیلاب وجود دارد و اونجا باید اسکان موقتی را مردم قبل از قبل در نظر داشته باشند، راه‌های فرار سیلاب قبل از قبل باید مردم او را داشته باشند. یک هماهنگی بین مردم ها در سطح قریه ها مهم است، به طور مثال اگر سیلاب از یک قریه با قریه پاینده سرازیر میشه از طریق تلفن به یکی دیگه این معلومات رساندن بسیار زیاد حیاتی بوده میتونه. در صورت که سیلاب واقع میشه بهتر است که مردم مواشیشان را رها نگه دارن از طبیله ها، چون مواشی در ایالت میتونه خودشان فرار کنه. چیزی که بسیار مهم است در صورت وقوع چنین سیلاب ها تنها اساسی ها و اما چیزای باردششان با خودشان حمل کنن. در بسیار حالات دیده شده که مردم کوشش میکنن که چیزایی که اصلا ارزش نداره اونا رو با خود حمل کنن و در این حالت در گیر سیلاب میشن. و چیزی که بسیار مهم است در بعضی حالات مردم ما توجه نمیکنن، اگر آب سیلابی 10 سانتی متر هم ارتفاع داشته باشه، یعنی عمق آب 10 سانتی متر هم باشه، با آب سیلابی داخل نشن، نه توسط موتر نه پیاده، به خاطر که آب سیلابی اگه 10 سانتی باشه بازم توانایی از این داره که انسان با خود ببره، غرق کنه و حتی موترار از مسیرش منعرف بسازه و با خود ببره. بنابراین این موارد مردم مد نظر داشته باشن. تا 3 ماه دیگر این موج فعال است در شرق کشور ما، مردم باید محتاط باشن.
دکتر نجیب الله صدید بود، آگاه زمین شناسی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 500,000 تن افغانستان را ترک کردند. این سازمان با نشر گزارش تازه 3 ماهه‌اش دیروز گفت که در این زمان نزدیک به 860,000 تن وارد افغانستان شدند. سازمان بین المللی مهاجرت دلیل اصلی بازگشت افغانها به کشورشان را اخراج اجباری آنها از ایران و پاکستان میداند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 532,000 تن افغانستان را ترک کردند. IOM روز پنجشنبه در تازه ترین گزارشش که از ماه اپریل تا جون سال روان میلادی را تحت پوشش قرار داده، گفته است که در همین مدت بیش از 858,000 نفر به افغانستان بازگشتند. این سازمان دلیل عمده برگشت افغانها به کشورشان را اخراج آنان از ایران و پاکستان میگوید که در ماهای اخیر این روند سرعت گرفته است. بر اساس گزارش IOM میزان افغانها به کشورشان در مقایسه با سال قبل 30% افزایش یافته است. اما با توجه به این موضوع چرا بیش از 500,000 افغان دوباره افغانستان را ترک کردند؟ سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که شهروندان افغان عمدتاً به خاطر یافتن فرصت‌های اقتصادی و اطمینان از امنیت بیشتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. به گفته IOM شماره هم به علت تداوی و دیدار خانواده هایشان برای مدت کوتاه کشورشان را ترک می کنند. IOM می گوید که بحران بشری و ناامنی غذایی در افغانستان باعث شده که افغان ها برای یافتن کار به کشورهای دیگر بروند و مقصد عمده این افغان ها ایران و پاکستان است. با این حال افغان های مهاجر در ایران و پاکستان که به خاطر تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند می گویند زندگی دشواری را سپری می کنند. غلام رحیمی یک تن از مهاجرین افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
خل پخوانی خلق چه جمهوریت شل کاله تعلیم کرده و تحصیل وکرده هر سه حبول او شو خلق...
کسانی که 20 سال کار کردند درس خواندند، اما کسانی که تازه به نظام آمدند دستشان را از کار گرفتند. مشکلات اقتصادی سبب شد که مردم به کشورهای همسایه مهاجر شوند و حال در پاکستان و ایران هم مشکلات اقتصادی امنیتی دارند و از سوی پلیس اذیت می شوند.
ایران تله ډیر مشکلات سره لاس او گریوان ده، لکه اقتصادی مشکلات دی، امنیتی مشکلات دی، پلیس طرف از کوم مشکلاتونه دی وخت نا وخت.
از سوی دیگر یک تن از مهاجران اخراج شده افغان از ایران که نخواست به دلایل امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی ادعا میکند که هنگام اخراج از ایران از سوی پلیس ایران آزار و اذیت شده است.
متاسفانه که نیروی انتظامی خیلی آزار و اذیت کردن و قابل گفتن نیست و تمام جهانیان معلوم است که امروز جمهوری اسلامی ایران بالای مهاجرین یک قانونی پیاده کرده که از توان هیچ کس از این مهاجرینی که دوج است نیست و این قانون بزرگ می خواهد که تحمیل کنه.
این روایت تعداد زیاد از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان است. اخراج و برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در حال صورت گرفته که به تازگی احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفته که اخراج هر گونه ادبای بیگانه و بدون اسناد از این کشور در دستور کار قرار دارد. قابل ذکر است که نزدیک به 5 میلیون مهاجر غیر قانونی در ایران را افغان ها تشکیل می دهند. در همین حال پاکستان نیز از ماه نوامبر سال گذشته میلادی اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان را شدت بخشید که هنوز ادامه دارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 3 سال گذشته هزاران افغان به علت تهدیدات امنیتی طی مراحل پرونده های پناهندگی، بیکاری و تحصیل فرزندانشان به ایران و پاکستان آواره شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 6:47 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از پناهجویان افغان در ولایت فارس ایران ادعا می کنند که در پی کشته شدن یک مرد ایرانی توسط یک جوان افغان، مردم این منطقه خانه های آنها را در منطقه خور آتش زدند. این افغان ها ادعا دارند که از چند شب به این سو خانه های شمار از آنها در این منطقه از سوی ایرانیان مورد حمله قرار می گیرد و آنها مجبور به ترک خانه هایشان می شوند. از چند به این سو همچنان موج تازه ای از کمپاین های آنلاین در ایران آغاز شده که در آن خواسته می شود باید پناهجویان افغان از آن کشور اخراج شوند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند.
حسنا یک تن از مهاجران افغان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران میگوید مجبور شده با خانواده‌اش برای چند روز به شهر شیراز فرار کنند. او ادعا میکند پس از آن که یک جوان افغان صاحبکار ایرانیش که مالک یک رستوران بود را کشته است، مردم منطقه خونج ولسوالی خور خشمگین شده و به خشونت در برابر افغانان مهاجر در این منطقه پرداختند. به گفته حسنا از چند شب به این سو خانه‌های تعدادی از آنها در این منطقه سوی شماری از ایرانیان با آتش کشیده شده است. او در مورد وضعیت روزهای اخیر افغانان در ولسوالی خور گفت:
مرد منطقه مو خور شیراز قسم شده که برای تمام افغانها بسیار خشمگین هستند و حتی قسم شده که برای افغانها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدند که مدت 3 یا 4 روز از موج روی منطقه خود فرار کنند و مرکز شیراز برند.
یک تن دیگر از مهاجران افغان که نمیخواهد از او در گزارشنامه گرفته شود ادعا میکند
مردم دی میگرفتن باید دیپورت میکردن و مردم وحشت داشتن و خیلی مردم همچنان نمیخواستم تمامشون بیرون رشدن از اون شهر خانج زن بچی خود گرفتن تمامشون خارج از شهر بیرون شد که خود ما همچنان با شوهرم بیرون از شهر خارج شدیم.
این مهاجران افغان در مورد تعداد خانه هایی که از سوی ایرانیان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران با آتش کشیده شده جزئیات بیشتر ندادند، اما ویدیوهایی از آتش زدن خانه هایی که ادعا می شود متعلق به شماری از افغانان است نیز در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در همین حال اخیرا رسانه های ایرانی از قتل یک مرد ایرانی خبر دادند که توسط یک تن از کارمندانش به قتل رسیده است. انگیزه این قتل تا هنوز مشخص نشده است. رسانه های ایرانی هویت قاتل را افشا نکردند، اما شماری از مهاجران افغان در ایران ادعا میکنند که وی یک جوان 17 ساله افغان بوده است. این در حالی است که اخیراً موج تازه از کمپاین های آنلاینی در ایران رقم خورده که خواستار اخراج مهاجران افغان از این کشورند. یکی از این کمپاین ها که اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از ایران است، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه این کشور خواسته به دلیل آنچه کاهش کار برای ایرانیان، تغییر فرهنگ کاری این کشور، افزایش تکدیگری ازدواج با اتباع ایرانی به منظور تصاحب تابعیت ایران و چند دلیل دیگر، افغانان بدون اسناد قانونی را از این کشور اخراج کند. پیش از این شماری از ایرانیان در ولایت قزوین ایران با سنگ و چوب به خانه‌های مهاجرین افغان حمله کرده بودند.
بیشتر از خبر.
خوش آمدید به این بخش هم شنونده عزیز. تا دقایق بعد از نگرانی مردم در ولایت هرات برایتان خواهیم گفت که از انتقال بیماری پولیو از کندهار به این ولایت خیلی مردم تشویش و نگرانی دارند. اما پیش از آن گزارش دیگری که این هم به مورد صحت برمیگردد. سازمان جهانی صحت WHO گفته که افغانستان در میان حدود 25 کشور جهان در 6 ماه گذشته بیشترین موارد بیماری کولرا را داشته است. این سازمان با نشر گزارش 6 ماه اول سال 2024 به روز پنجشنبه گفت که تنها در ماه جون بیش از 18000 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده. از سوی هم شماری از افغانهایی که به بیماری کولرا مبتلا شدند میگویند به امکانات صحی مناسب دسترسی ندارند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که افغانستان با ثبت بیش از 70000 مورد بیماری کولرا در 6 ماه گذشته در میان 24 کشور جهان بیشترین آمار این بیماری را داشته است. این کشورهای تحت پوشش WHO در افریقا، مدیترانه شرقی، اروپا، بخشی از قاره آمریکا و جنوب آسیا قرار دارند. این سازمان با نشر گزارش 6 ماه اول سال جاری میلادی به روز پنجشنبه گفته که بیش از 140000 مورد بیماری اوبا یا کولرا در این مدت در 6 کشور مدیترانه شرقی ثبت شده که بیش از نصف آن در افغانستان رخ داده است. بر اساس این گزارش بیش از 32000 وقعات بیماری کولرا در ماه جون 2024 در یمن، پاکستان، سومالیا و افغانستان گزارش شده که افغانستان با ثبت بیش از 18000 مورد این بیماری بیشترین آمار را در این میان داشته است. WHO گفته که در میان نزدیک به 350 مورد مرگ گزارش شده در نتیجه این بیماری در 6 ماه در 4 کشور سومالیا، یمن، سودان و افغانستان، این کشور با داشتن 38 مورد فوتی کمترین وقعات مرگ ناشی از این بیماری را داشته است. یک بانو مبتلا به بیماری کولرا در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد برادی آزادی گفت:
من هم مریض استم و مادرم هم مریض است. چند بار نزد دکتر مراجعه کردیم، هیچ خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم، هوا هم بسیار گرم است، اما هیچ توانایی اقتصادی هم نداریم که خود را تداوی کنیم.
همچنان سنا، یک کودک 10 ساله از ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که یک ماه قبل دکتر برایش گفته بود که به این بیماری مبتلا شده است.
در وطن ما سیلاب شده بود، مریض شدم، رفتم پیش دکتر، دکتر گفت که کولرها شده، حالا الحمدلله صحتم خوب است.
دکتر فریدون زدران، متخصص امراض داخله و اطفال، میگوید که کولرا یک بیماری حاد میکروبی است و باعث حالات شدید آغاز می شود و پیشرفت آن سبب کمبود آب بدن شده و در نتیجه باعث مرگ می شود. او به رادیو آزادی گفت:
خود وقایع کنند، جایی که مثلا آب خراب است، خوششان افضل صحی خودم محیط کنن، مثلا آب غیر صحی را نکنن، غذای غیر صحی را نخورن، که دهی وقت موسم گرم است کوشش کنن میوجات پاک بشن، سبزیجات خام نخورن و غذاهای باسی را نخورن، و در ضمنش وقتی که به یک کس مسامش کوشش به یک مرکز صحی زود انتقال شد.
در این حال سازمان جهانی صحت WHO با آنکه گفته که ذخایر جهانی واکسین بیماری کلرا در ماه جولای به 7.5 میلیون دوز رسیده، هم هشدار داده که به خاطر تقاضای بیشتر از عرضه بحران کمبود آن ادامه دارد. WHO همچنان گفته که شیوع بیشترین بیماری به عوامل فراتر از مرزها، تحرک جمعیت، آفات طبیعی و تغییرات آب و هوا مرتبط است. سازمان جهانی صحت در حال ثبت بیشترین آمار بیماری کلرا در 6 ماه گذشته در افغانستان خبر داده که در ماه‌های اخیر ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد سیلاب‌های شدید بود و بر اساس گزارش‌ها به خاطر تخریب منابع آبی دسترسی سیلاب زدگان به آب پاک محدود شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
سپاسگزار هر یکتان شنونده های عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. برنامه های رنگ های زندگی را هم ساعت 7 به پشتو و ساعت 8 به دری از رادیو آزادی فراموش نکنید. یک گزارش دیگر هم داریم، این که موارد مثبت بیماری پولیو در کندهار و نگرانی ها در باره گسترش این ویروس به هرات افزود است. شمار از کارمندان تطبیق واکسین، مردم و دکتران در هرات میگویند که رفت آمد روزانه صدها تن میان کندهار و هرات آنها را نسبت به انتقال ویروس پولیو به این ولایت نگران کرده. آیا تهدید شیوع ویروس پولیو در هرات خیلی جدی است؟ شاهپور صابر در گزارش به این موارد پرداخته.
صندوق واکسین بر شانه دارد، دو دروازه یک خانه را در منطقه بکرآباد شهر هرات میکوبد تا اطفال خود را برای واکسین کردن بیاورند. سونیای 24 ساله در شهر هرات یک واکسیناتور است. او با پوشیدن چادر بلند سیاه و ماسک بر صورتش دروازه به دروازه هراتیان میرود تا کودکان زیر 5 سال را واکسین کند. به دنبال ثبت سواقع تازه مثبت پولیو در کندهار، این واکسیناتور نگران است که پولیو دوباره در هرات شیوع پیدا کند. برای جلوگیری از شیوع پولیو در هرات، یک کمپاین فرعی واکسین این بیماری در شهر هرات و ولسوالی‌های شیندند و انجیل این ولایت به تاریخ 18 سرطان آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. سونیا، یک از واکسیناتوران این کمپاین، میگوید تلاش او این است که هیچ کودکی در ساحه زیر مسئولیتش از واکسین باز نماند. او بر رادیو آزادی میگوید
قندهار نزدیک به هرات و 5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خور میکنیم که هیچ سایه و هیچ منطقه از پیش ما باز نماند و طفلا واکسین کنیم که طفلا به پولیو مصاب نشن.
کمپاین واکسین پولیو در هرات بسیار محدود بود و هزاران کودک از واکسین باز ماندند. ثبت واقعات مثبت پولیو در قندهار و هلمند شماری از باشندگان هرات را نیز نگران ساخته است. عبدالعزیز 35 ساله یک باشنده شهر هرات که پدر دو کودک زیر 5 سال است در این باره میگوید
نگران ازی هستیم که جلوتر ازی که به قندهار اینا شده به هرات نشه و به ولایت هرات جلوگیری شه. تو اندازه ای که سمت تلاش میکنیم که به در خونه ما بیایم و اطفال خود بیرون کنیم واکسین کنیم که تا جلوگیری از این فلج اطفال بشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که روزانه صدها تن میان هرات و ولایت های قندهار و هلمند رفت و آمد دارند و احتمال انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. یک مسئول صحی در هرات به شرط پنهان ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس پولیو در این ولایت بسیار اندک است. آمدن دوامدار مهاجران اخراج شده افغانستان از پاکستان که ویروس پولیو در آن کشور هم ریشه‌کن نشده به نگرانی ها از شیوع ویروس پولیو افزوده است. آیا امکان انتقال ویروس پولیو از قندهار به هرات و دیگر بخش‌های کشور وجود دارد؟ دکتر فرید احمد الیاس، یک متخصص امراض کودکان در هرات، در این باره به رادیو آزادی گفت
چون ولایت قندهار به هرات مهاجرت ها و رفت آمد ها بسیاره و امکانی که از قندهار به هرات منتقل بشه بسیار زیاده، ولی با آن هم سیستم واکسیناسیون در تمام ولایات در تمام مناطق افغانستان باید میکانیزم و سری باشه.
پیش از این سازمان جهانی صحت به تاریخ 3 جون گزارش داده بود که در جریان سال 2024 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. به گفته مسئولان صحی، حکومت طالبان در ولایت هرات در جریان 3 سال گذشته هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت ثبت نشده است. اما واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های قندهار و هلمند که در نزدیکی هرات واقعند، همانند سونیای واکسیناتور، بسیاری از مردم را بابت انتقال این ویروس به هرات نگران ساخته است.